در این خیابان و خیابان‌های سطح شهر مشهد مقدس دائر شده تا از زائرین امام رضا علیه السلام پذیرایی بکنن.
بله.
زن و مرد، پیر و جوان، جانبازان عزیزمون، همه و همه، کودکان عزیز، نوجوانان عزیز، آینده سازان این مرز بوم، پر انرژی بودنی که ساعت برگزاری مراسم آقای سوری عزیز یکی دو مرحله تغییر پیدا کرد، اما از شب گذشته مردم با بصیرت، مردم شهید پرور ایران اسلامی، زائرین امام رضا و همسایه‌های عزیز امام رضا در خیابان امام رضا و خیابان‌هایی که قرار هست در مراسم تشییع در اون برگزار بشه حضور پیدا کردن و من صحبتی که با این عزیزان داشتم خسته نبودن، با اینکه هوا خیلی گرمه اما خستگی رو انصافا خسته کردن و باز هم حماسه آفریدن و همچنان که من می‌بینم در خیابان‌ها مملو از مردم عزیز و آزاده ایران اسلامی و مشهد رضا و زائرین حضرت رضا علیه السلام.
بله بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای جعفرزاده عزیز. در دقایق آینده انشالله ساعت پیش رو باز هم فرصتی باشه در خدمت شما هستیم. نائب وزیره باشید، فعلا خدا نگهدار.
زنده باشید، التماس دعا با شما.
خداحافظ. بله شنیدید گزارش همکارم آقای جعفرزاده رو و این داغ تا ابد بر دل تک تک ما نشسته است و این داغ سرد شدنی نیست، خاموش شدنی نیست. او آمد تا مشهد، مزار مشهد، مزار نمادین عزت و ایستادگی شود. امروز زمین خراسان زیر پای میلیون‌ها عاشق به لرزه در آمده است. این لرزه صدای گام‌های بلند نسلی است که فهمیده است باید برخاست، باید برخاست و عهد کرد که پرچم برافراشته او هرگز بر زمین نخواهد ماند. خب دوستان عزیز، ساعت 11:31 هست و برنامه بعدی ما برای شما برهان به مدت 24 دقیقه.
این جنگ رو نه موشک‌های ما تعیین میکنن نه جنگنده‌های اسرائیلی، تاب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه.
دشمن امروز فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه، حسن هم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام. مردم تاریخی و تاریخ ساز ایران اسلامی، ایام تاریخی هرچند بسیار معتقدند باید از یک پدیده گذشت و بعد در مورد تاریخی بودن اون صحبت کرد، اما بدرقه شما از امام شهید قطعا در تاریخ ثبت شد و یک برگ و ورق دیگری از تاریخ انقلاب اسلامی خواهد بود. پرسش اصلی ما، امام شهید برای ایران چه میخواست؟ چه طرحی در ذهن داشت و همه عمر با برکت و پر از مجاهدت خودش رو بر سر این طرح و ایده گذاشت؟ ما اگر بخوایم میراثدار و وارثدار او باشیم باید طرح امام شهید رو بدانیم و بشناسیم. گفتگو میکنم با حجت الاسلام و مسلم آقای صلح میرزایی، ما رو همراهی بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما، تسلیت ایام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم، عرض تسلیت و تعزیت دارم خدمت ملت شریف ایران، ملت مبعوث شده ایران، و درود میفرستم به روان پاک امام شهیدمون و شهدای گرانقدری که همراه ایشون تا عرش رفتن. انشاءالله نظر محبت این عزیزان به همه ما باشه.
طرح امام شهید، ایده امام شهید برای ایران، برای جهان اسلام چه بود؟ خب چند دسته روایت الان از امام شهید داره مطرح میشه. یه بخشیش اوصاف اخلاقی ایشون هست، ساده زیست بودن ایشون، پاک دست بودن ایشون، تواضع ایشون و بسیاری از اوصاف شخصی دیگری که در تاریخ سابقه داره. اما کمتر گفته میشه که ایشون ولی فقیه در قدرت بود و پاک دست بود، در قدرت بود و اهل تواضع بود و سایر ویژگی ها. اگر بخوایم از اینجا شروع بکنیم با همون سوال اصلیه، طرح ایشون چی بود؟ چگونه طرح خودش رو پیش برد از منظر شما؟ شما رو چه بخشی دست میذاری در این چند دهه مجاهدت امام شهید؟
من فکر میکنم اون فناوری که ایشون به دنبالش بود که طرح کلان انقلاب اسلامی رو پیش ببره، که شاید اون رو تحت عنوان حرکت عمومی بتونیم ساماندهیش بکنیم، در بیانات ایشون هست. فناوری حل مسائل و پیمودن اون پنج مرحله رسیدن به تمدن اسلامی، پنج مرحله انقلاب. خب میدونیم که هم امام راحل عظیم الشان و هم امام شهیدمون رضوان الله علیهما و هم امام عزیز انقلاب مدظل العالی، هر سه بزرگوار ایده اساسیشون رو برای رفتن به میدان مبارزه و ایجاد تحول و بعثت اجتماعی و انقلاب اسلامی در این دیدن که هدف گذاری بکنن زمین سازی ظهور امام زمان علیه السلام رو. این هم در بیانات امام راحل هست، هم در بیانات امام شهید هست. شما ببینید آخرین پیامی که امام راحل عظیم الشان دوم فروردین سال 68 خطاب ملت ایران میدن که نیمه شعبان بوده، ایشون میفرمایند که مسئولین باید به مشکلات مردم رسیدگی بکنن. خب میدونید امام خیلی دلسوز مردم بودن، دغدغه معیشت مردم و اقتصاد مردم رو داشتن، اما میفرمایند که اگر حالا به تعبیر بنده انقدر مسئولین دوچار روزمرگی بشن که یادشون بره که باید برای اون حکومت جهانی کار بکنن، خیانتی سهمگین رخ داده. خیلی تعبیر عجیبی است. امام شهید هم در بیانات متعددی از ایشون هست که ما انقلابمون رو گامی در زمین سازی ظهور امام زمان علیه السلام میبینیم. در اون بیانیه گام دوم اشاره کردند که بعد از اینکه ما مراحل انقلاب رو طی بکنیم و به تمدن نوین اسلامی برسیم، نزدیک میشویم به طلوع خورشید ولایت عظما ارواحنا فدا. خب چجوری میشه انقلاب ما زمین ساز ظهور بشود؟ در این کتاب نظریه انتظار از امام شهید کلامی رو نقد کردند که ایشون میفرمایند که این روایتی که میفرماید یملع الله به الارض قسطا و عدلا، تعبیر ایشون اینه که نسخه صحیح این روایت اینه که کما ملعت ظلما و جورا، نه اینکه بعد ما ملعت. ایشون میگن تصحیف رخ داده در این روایت. فرمان یه موقعی در طول تاریخ بوده که فساد همه مکانها رو گرفته بوده، همون جوری که یک موقعی چنین اتفاقی افتاده در زمان حضرت پر از عدل میشه و ظهور امام زمان علیه السلام رو،
یعنی ایشون معتقد بودن که به جای بعد باید بگن کما ملعت.
اصلا فرمودن اصل نسخه کماست، بالاخره چون اون موقع ها کما میتونست شبیه بعد بشه.
یه ذره ترجمهش کنیم که
بالا به تعبیر اینجوری عرض بکنم، بعضیا خب میگن که جهان میره به سمت سیاهی، انفجار رخ میده و ظهور انفجاره.
اول سیاهی بعد ظهور،
یعنی سیاهی مطلق و سفیدی مطلق.
درست.
ولی آقا امام شهید نظرشون این بود که ما طلوع باید بپنداریم و بفهمیم ظهور رو، یعنی آروم آروم زمین و زمانه آماده میشه برای آمدن حضرت. حالا این چگونه این اتفاق میفته؟ ایشون میفرمودند که قاعدتا ما باید یک نسخه رو ارائه بدیم به بشر که بشر به این نتیجه برسه حتما باید یک کسی بیاد او رو نجات بده و این نسخه در حد غیر معصوم رو ایشون برسونه به اون اطلاع خودش، که این اتفاق میفته که ما بتونیم یک تمدن جدیدی رو فراهم کنیم. اون ایده تمدن نوین اسلامی که در ذهن شریف ایشون بود با همین انگیزه است که در بیان گام دوم عرض کردم اشاره میکنن که مرحله بعد از تمدن نوین اسلامی نزدیکی به طلوع خورشید ولایت عظما و هنا فداه. خب این اتفاقی که قرار باشه بیفته، یه پله قبلش چیه؟ یه پله قبلش اینه که ما باید یه کشور نمونه ایجاد کنیم، یک جامعه نمونه ایجاد کنیم و اون آرمان‌ها و گمشده‌های بشر رو که باز در بیانیه گام دومشون فرمودن یک شعارهای فطری داره انقلاب که هیچ وقت کهنه نمیشن. اگر دلزدگی در مردم گاهی اوقات دیده میشه به خاطر رویگردانی مسئولین از این شعارهاست. بعد میشمارن شعار اخلاق، معنویت، عزت، استقلال، آزادی، عقلانیت،
عدالت
و برادری و حتی رفاه رو ایشون می‌فرمایند. در 19 دی ماه سال 1400 ایشون فرمودند که رفاه رو هم ما باید دنبال بکنیم. خب یک آرمان مهمی است و می‌فرمودند هدف میانی انبیا رفاه هم بوده. حالا نه رفاه معنی تجمل گرایی و اشرافی گری، یعنی که مردم در زمینه سلامتشون، بهداشتشون، مسکنشون، تحصیل فرزندانشون بتونن به یک سطح خوبی، نه حالا به تعبیر عرفی بخور و نمیر، نه کاملا سطح خوبی داشته باشن، جامعه مرفه اسلامی عزم میکنم بدون تجمل گرایی و بدون اسراف و تبذیر و اشرافی گری و اون معنای صحیح رفاه. این نه آرمان رو وقتی شما دنبال میکنید، اگر یک کشور این چنینی ساخته بشه، در واقع ما مسلمانان جهان رو عملا دعوت کردیم به اون تمدن اسلامی که اتفاق بیفته. خب چه زمانی کشور اسلامی ما خواهیم داشت؟ ایشون فرمودن قبلش باید حتما مسئولین ما مسلمان واقعی باشن. اون تعبیر دولت اسلامی رو به کار بردن که منظورشون از دولت قوه مجریه نیست. خب چه زمانی این اتفاق میفته؟ چه زمانی مسئولین ما این چنین میشن؟ خب زمان دوم انقلاب میشه. خب یه زمانی شما میتونید نظامی رو تشکیل بدید که قاعدتاً بهتون اجازه بدن. خب پیشینش اینه که باید اسقاط بکنید یک رژیم طاغوتی رو که بتونید در اونجا به تعبیر قرآنی اون استخلاف اتفاق بیفته، شما جایگزین اونها بشید، به جای اونها حاکم بشید. این پنج مرحله انقلاب با این در واقع توضیح میتونه مقدمه ظهور بشه. غیر از این من فکر نمی‌کنم ما راه دیگه‌ای داشته باشیم برای زمینه‌سازی ظهور. خب ما دو مرحله اول رو گذر کردیم و مرحله سوم و چهارم و پنجم اینجوری نیست که حالا لزوماً باید سوم به پایان برسه تا بخشی از مرحله چهارم آغاز بشه. اینا یه در هم تنیدگی دارن که باز در بیانات امام شهید ما هست. الان ما می‌بینیم این امت مبعوث شده بخشی از اون کشور اسلامی رو تونستن حاصل بکنن، یا برخی از مدیران و مسئولان مسلمانی که ما داشتیم تأثیرگذار بودن، و همچنین در زمینه تمدن اسلامی هم برخی از آجرهای اون تمدن رو ایشون پیگیری کردن که گذاشته بشه. خواهش بکنم بعضی ها تصورشون اینه که ما باید حتما یه مرحله رو اتمام حاصل بشه تا برسیم به مرحله بعدی. خب ایشون به این گام دوم رو سال 97 در 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی نوشتن. بحث‌های مختلفی درباره بیان گام دوم شد، خاطر شریفتون هست. اول خرداد سال 98 شاید اولین باری بود که ایشون توضیح دادن که چه کرده اند در بیانیه گام دوم، و برای دانشجوها در دیدار رمضانی که بود توضیح دادن که اصلا من چرا نوشتم بیانیه گام دوم رو. خب فرمودن ما می‌خواستیم بیان بکنیم که گذشته رو بدونن جوان‌های ما، که خطاب اصلی بیانیه گام دوم جوان‌هاست دیگه، و بعد ببینیم ما به کجا رسیدیم و آینده میخوایم چی کار بکنیم. خب این بحث رو توضیح دادن، یک بار دیگه اشاره کردن، بعد فرمودن البته خطاب ما در اینجا جوان متعهده، نه هر جوانی. جوان متعهد یعنی کسی که دلش میسوزه برای کشور، کسی که کشور رو به تعبیر بنده هتل نمیبینه، که اگر مشکلی در اتاقتون در هتل اتفاق بیفته، خب اتاق رو عوض میکنید، نهایتاً هتل رو عوض میکنید. ولی کسی که وطن رو خانه خودش میدونه، ما در خانه‌مون اگه یک شیری مثلا خراب شده باشه، خودمون میریم اون شیر آبو درست میکنیم. اگه کولر خراب بشه، خودمون اگر بتوانیم درست میکنیم، پیگیری میکنیم، رها نمیکنیم منزل رو بریم یک منزل دیگه. ایشون فرمودن جوان متعهد خطاب من بود. بعد فرمودن که یک حرکت عمومی در کشور هست، یعنی مردم همه دارن کمک میکنن که کار انقلاب پیش بره و ما این مراحل رو طی بکنیم، اما باید این حرکت عمومی گسترش پیدا بکنه، این حرکت عمومی باید شعلش بیشتر بشه، منضبط بشه و کار پیش بره. بعد فرمودن جلودار این حرکت جوان متعهده. اگر جوان متعهد وارد کار بشه، بقیه جوانها رو میاره. وقتی بقیه جوانها اومدن، بقیه مردم هم دنبال این مسیر خواهند اومد. من این مثالی همیشه میزنم برای تقریب بزن، گاهی اوقات تو بعضی از محله‌هایی که مسجد نیست، حسینیه نیست، تازه مثلا شهرک ایجاد شده، جوانای مؤمن محل میگن ما هیئتی داشته باشیم محرم، میگن چیکار کنیم؟ یک فهرستی از وسایل مورد نیاز رو می‌نویسن، در حد توانشون تهیه میکنن و شروع میکنن علم کردن این داربست‌ها و اینها. جوانای محل میگن چه خبره؟ میگن ما هیئت می‌خوایم ایجاد کنیم. بعد میان خب ما کمک می‌کنیم، یواش یواش اینا کمک می‌کنن. شب اول با 100 نفر ممکنه هیئت تشکیل بشه، آروم آروم مردم محل متوجه میشن، نظریاشون رو میارن تو اون هیئت. شب عاشورا می‌بینید 10,000 نفر رو مثلا اطعام می‌کنن با همین حرکت مردم. شبیه همین اتفاق در جامعه میتونه بیفته. جوان متحد علمداری می‌کنه، پرچم‌داری می‌کنه، جوان‌های دیگه دور او جمع میشن، این حرکت جوانانه تبدیل میشه به حرکت عمومی. اینجا یک سوالی رو مطرح می‌کنن امام شهید در اون سخنرانی 1398 که چرا جوانای متعهد ما وارد میدان نمیشن؟ به تعبیر ایشون در بعضی سخنرانی‌هاشون می‌فرمودن چرا ما اضافه کاری نمی‌کنیم برای انقلاب،
چرا وارد میدان نمی‌شوند.
بله
این میدان یعنی
ببینید بعضی از ما
مسئولیت گرفتن
یا زیر بار مسئولیت بردن شانه. خیلی از دوستان ما هستن، متعهدم هستن، مؤمنم هستن، ولی برای انقلاب اسلامی و این حرکت عمومی انقلاب اسلامی در حد همین که حالا مثلا نماز جمعه ای برن، یه موقعی راهپیمایی لازم بشه شرکت بکنن، یه موقعی تجمعی باشه، خب هستن. اما در بقیه موارد معمولا میبینید زندگیشونو میکنن و زیارتشونو میرن، نمیدونم مسجد شب میرن نماز میخونن برمیگردن، کار دیگه‌ای ندارن برای پیشبرد اهداف انقلاب. ایشون میفرمایند که 4 مشکل رو، حالا تعبیر ایشون این نیست، من دارم در واقع بیان ایجابی ایشون رو بیان سلبی میکنم. 4 مشکل اگه حل بشه این جوان ما میاد وسط کار. اولین مشکل اینه که صحنه خوب برای او تصویر نشده. نگاه به تعبیرها ماهواره‌ای نداره. همین دم دست رو میبینه. خاطرتون هست دیدار بسیجیان سال 401، اون اتفاقات جنگ ترکیبی سال 401 اتفاق افتاده بود. ایشون یه موقعی فرمودن که با بسیجی ها، بودن بسیجی این سرانگشت هایی که تو میدان هستن و بعضی موقع ها از این حرکت های در واقع اهل اختشاش رو دارن انجام میدن، بسیجی فقط این سرانگشت ها رو نمیبینه، بسیجی اون دست های پشت پرده رو میبینه، چون نگاهش نگاه تمدنیه. این تعبیر است دیگه. وقتی ما صحنه رو بشناسیم، اون پیچ تاریخی که ایشون می‌فرمودن، بالاخره بعد از این پیچ خیلی دقیق معلوم نیست چه خبره، ولی یه سری در واقع اماراتی وجود داره. تو اون امارات ما می‌بینیم علم و سیاست و فرهنگ و اقتصاد داره به شرق منتقل میشه، جبهه مقاومت قدرت پیدا میکنه، آمریکا افول پیدا میکنه. بعد از این پیچ ایشون حدس‌هایی زده بودن و بیان کردن در دیدار با دانشجویان. صحنه رو ما بشناسیم، ببینیم دعوا سر کیه، کی حقه، کی باطله، ترامپ چرا داره این کارا رو میکنه، اسرائیل اصلا برای چی ایجاد شده تو منطقه ما، اروپایی‌ها دارن چی کار میکنن، شرق عالم چه خبره و ما جایگامون چیه و اصلا قراره چه کار بکنیم. ایشون فهمیدن وقتی صحنه رو بشناسه، بالاخره با خودش میگن باید یه کاری بکنم، یه اتفاقی بیفته. میگن بس جهت رو نشون بدید. خب این جهت کدوم طرفی برم من فهمیدم باید یه اتفاقی رو رقم بزنم. شما میفهمید جهت رو بگید تمدن اسلامیه، همون حیات طیبه، همون زمین سازی ظهور. تا اون مسیر دور رو و اون هدف غایی رو به جوان نشون میدید، اولین اتفاقی که درونش میفته میگه مگه میشه؟ یک ناامیدی درای او اتفاق میفته، این جنگ شناختی که روش اتفاق افتاده یک ناامیدی براش ایجاد میشه. ایشون میفهمن 3 عامل امیدبخش رو به این جوان بگید. چرا ناامید میشن جوانای ما؟ یکی این که معتقدن درگیریمون با یه دشمنی است که قابل شکست نیست. حالا این سخنرانی ایشون سال 98 و هنوز ما درگیر نشدیم به صورت جدی با رژیم صهیونیستی و آمریکا و اذناب اینها. دشمن ما افول پیدا کرده. آمریکای سال حالا اون زمان 1398، حالا به تعبیر ما آمریکای 1405 کجا، آمریکای 57 کجا؟ این قدرت با اون قدرت اصلا قابل مقایسه نیست. همونجوری که در بیانیه گام دوم شمردن چالش های استکبار با ما چی بود، الان چالش هاش چیه. یه موقعی به ما سیم خاردار نمی فروختن، الان دارن تلاش میکنن ما سلاح نفروشیم. یه موقعی در بیانیه گام دوم فرمودن چالششون این بود که سفارت داشته باشه اسرائیل در تهران یا نه، الان چالششون اینه که چه کار کنن با مجاهدینی که در کرانه باختری، در غزه، در شمال سرزمین های اشغالی، در جوانان مؤمنی که در سوریه الان هستن، حتی با وجود این تروریستایی که حاکم شدن در عراق، در یمن، در افغانستان، در آذربایجان، در پاکستان، در شبه قاره، در حتی خود اروپا و آمریکا. این دشمن دیگه اون دشمن قبلی نیست. جلال و جبروت داره مثل کشتی تایتانیک، ولی داره به سمت غرق شدن پیش میره. حالا اگر ما خیلی دیگه دیر باور هم بودیم، این دوتا جهادی که ملت ایران انجام دادن، هم در جنگ 12 روزه هم جنگ رمضان، دیگه خودشون فهمیدن که جوانای ما چه کردن و چه رشادت هایی رو مردم ما نشون دادن از خودشون، که حالا فصل مشبهی باید درباره این صحبت کرد. عامل امیدبخش بعدیشون میفرمایند اینه که بفهمیم ما چه کرده ایم، ما چقدر پیشرفت کردیم. ایران الان با ایران سال 57، جمهوری اسلامی سال 57 چگونه بوده و الان ما تو چه سطحی هستیم. جوان ما بدونه ما داریم چی کار میکنیم. اگر او بفهمه که دشمنش ضعیف شده، خودش قوی شده، یک عامل دیگه میاد که کار رو تمام میکنه، ایش میگن عوامل امید بخش رو به جوانها بگید. بلا ینصرن الله من ینصره رو بفهمن، این ینصرکم الله فلا غالب لکم رو. خب این دست غیبی که ایشون میفرمودند که من به امام عرض کردم، من احساس میکنم یک دست غیبی هست و کارها داره پیش میره. امام همینو میفرمودند که من هم چنین حسی دارم و باور دارم که این دست غیبی است. شما ببینید این دست غیب چه کار کرد ملت ایران رو. ما از 9 اسفند تا 17 اسفند که رهبر عزیزمون معرفی شدن، خود ایشون در اولین پیامشون فرمودن که ملت در این 7 روز کشور رو رهبری کرد. خداوند کمک میکنه. امام زمان علیه السلام پشتیبان این مردمه، اهل بیت علیه السلام پشتیبان این مردم هستن، خود همین نام ابا عبدالله علیه السلام که در ایام محرم و صفر و بقیه ایام سال برده میشه، اینها برکت هاییست. خود التزام مردم ما به قرآن کریم به مسئله مهمی است. این سه تا عامل امیدبخششون میگن اگر خوب تفهیم بشه و تبیین بشه، این جوان مؤمن ما دیگه شک نداره که حتما میشه کار کرد. صحنه رو شناخته، جهت رو فهمیده، انرژی داره برای حرکت. خب چیکار کنم الان؟ من الان خیلی الان انرژی دارم، میخوام کار کنم برای انقلاب، چیکار کنم؟ ایشون میفرماین این دیگه کار من نیست، کار دولت هم نیست که به شما بگه چیکار باید بکنید. راهکار عملی رو ایشون میفرماین باید بخشی از خود مردم، مجموعه هایی از خود مردم تحت عنوان حلقه های میانی بیان و کارگروه هایی رو درست بکنن. در این کارگروه ها جوان ها بیان، استعدادهای خودشون رو پیدا بکنن، آروم آروم رشد بکنن، هر کی بیشتر کار بکنه میاد بالا. بعد 11 تا رو در اون سخنرانی اسم بردن، مثلا کارگروه نهضتی که کارهای بین المللی با جوانان مثلا مقاومت و اینها داشته باشه، کارگروه اطلاعات عملیات حتی ایشون میگن میتونیم ما داشته باشیم. بعضی مفاسد رو ایشون میگن خود همین جوان‌ها خبر دادن به مسئولین. بعضی از کودتاها علیه انقلاب رو خود جوان‌ها و خود مردم رفتن گفتن. ایشون میگن وقتی در یک چنین چیز تخصصی حاکمیت مردم میتونن ناظر و حاضر باشن، در بقیه مسائل میشه. کارگروه فرهنگی، کارگروه خدمات اجتماعی، کارگروه علمی، کارگروه در واقع بحث‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی. چند مورد رو برمی‌شمارم، ایشون میگن تا 50 مورد شاید بشود. این رو گفت. بعد میفرمان اون ایده دولت جوان حزب اللهی که من گفتم از دل همین ها بیرون میاد. یعنی وقتی اون جوان مؤمن ما حرکت میکنه، کار میکنه، حالا تو مقوله علم فرهنگ مباحث بین الملل اطلاعات و بحث های امنیتی و رستگی به آسیب های اجتماعی، بحث حجاب و عفاف، بحث جمعیت، خب بالاخره کارگروه متعددی الان جوان ها دارن کار میکنن و شما دیدید خودتونم الحمدلله موفقید. در دل این اتفاقات یواش یواش یک سری افراد تربیت میشن در دل این حرکت ها که همین ها آروم آروم میان و مناسب اجراهی به گونه ای میشه که نمیتونه در واقع اون مسئول از این فرد استفاده نکنه. من دیدم این رو. الان برخی از افراد که الان نمیخوام نام ببرم، افرادی بودن که اینها در یک شهرستانی بودن، آروم آروم کار کردن، یک نیروی جهادی، بعد فرماندار شد، بعد یواش یواش پیشرفت کرد و تا معاونت شهید رئیسی مثلا این فرد بالا اومد. فرد دیگه در یک شهرستان دیگری بود. از این موارد فراوان ما داریم. یکی از کارهای خوبی که یاد کنیم از شهید بزرگوار شهید رئیسی انجام داد این بود که اون حلقه بسته مدیریتی رو باز کرد و این جوان‌ها اومدن تجربه کردن. خاطرتون هست وقتی که ابتدای دولت آقای پزشکیان بود، امام شهید فرمودن که یه کاری بکنید بعد از دولت شما 500 تا جوان مدیر تربیت شده باشه. یا اون دغدغه‌ای که ایشون داشتن جناب آقای مخبر رو نصب کردن برای اینکه همین جوان‌هایی که بالاخره تجربه مدیریت داشتن و قاعدتاً بالاخره شاید استفاده نمی‌شد از اینا در دولت، اینها رو مراقبت بکنه، نگذاره که اینها بالاخره دور بشن، سرخورده بشن و اینها. این راهکار عملی رو ایشون می‌فرمایند که از این طریق ما می‌تونیم پیگیری بکنیم. اون دولت جوان حزب الله از همین طریق پدید میاد. نه اینکه مثلا فرض کنید اول مجلس ما خوبه صفحه ای از قرآن کریم میخونن با ترجمهش، در دولت ممکنه یه استاد اخلاقی رو بیارن، ولی اگر قرار دولت ما اسلامی بشه و مرحله سوم انقلاب در واقع انجام بشه که ایشون فرمودن وقتی حاکم ما مسلمان واقعی باشه، این در جامعه اثر میگذاره. الناس به امرائهم اشبه من آبائهم. مردم نگاه میکنن این حاکمشون اگه دنبال ثروت‌اندوزیه، خب مردم هم میرن دنبال اون. یه حالت در واقع میشه گفت تفاعلی وجود داره. از جامعه پرهیزگار مسئول پرهیزگار بیرون میاد، مسئول پرهیزگار جامعه رو پرهیزگارتر میکنه. شما میگه حتی این دغدغه ما که مراحل انقلاب طی بشه از همین مسیره. حالا اگر ما این کارو نکردیم و این حرکت عمومی اتفاق نیفته، خدای نکرده، البته فرمودن ایشون هست، ولی خب حالا شدت پیدا نکنه، این فاصله ما تا رسیدن به زمینه سازی ظهور حضرت این فاصله طولانی میشه. بعد ایشون فرمودن که این چیزهایی که من گفتم، این عناصری که من گفتم، احتیاج به تبیین داره. این کار کیه؟ ببینید همه نقش ها رو ایشون قشنگ دیدن، یعنی جوان متعهد قراره چیکار بکنه، اون حلقه‌های میانی قراره چیکار بکنن، حاکمیت قراره چیکار بکنه. چون بعضی از افراد این حلقه‌های میانی رو به عنوان رابطه بین مردم و حاکمیت تلقی کردن، نظرشون این نیست،
جای حزب گذاشتنش،
مثلا جای حزب چیز شبیه این. ایشون حلقه‌های میانی رو در واقع اون حلقه واسطه بین همین گروه‌ها، یعنی حتی حلقه میانی به این معنا نیست که من خودم یه گروه جهادی داشته باشم، نه، اون کسی است که این گروه‌های جهادی رو ایجاد می‌کنه، تحول در اینها ایجاد میکنه و برنامه ریزی میکنه، وقت میگذاره، که فهمیدن این احتیاج به برنامه ریزی و وقت گذاری داره.
پس شما پروژه ناتمام امام شهید رو که ایشون بسیار پیگیرش بودند، یکی از اونها رو مسئله حلقه‌های میانی،
حرکت عمومی،
حرکت
یعنی تشدید و انضباط یابی حرکت عمومی به سمت تمدن اسلامی،
این تعبیر خودشونه،
حرکت عمومی رو ایشون فرمودن.
بعد حلقه میانی میشه ذیل این، یکی از
حلقه میانی قرار شد که 4 تا مسئله حل بشه از جوان متعهد. اون 4 روی مسئله این بود که راهکار عملی باید به او داده بشه که بفهمه چیکار کنه، و این کار حلقه میانی است.
رحمت خدا بر این رهبر عزیز که محشور با ابا عبدالله حسین علیه السلام هست. خدا نگهدارتون.
خب دوستان از ارجمند، بعد از ظهرتون به خیر باشه. ساعت 15:57 است. از پخش رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. ما در قمیم، اما دل و جانمون در خیابان امام رضای مشهد. دل و جانمون در مشهد و رضاست. دل و جانمون هم قدم هست با عاشقانی که عطر دلنشین تابوت سید الشهدای انقلاب و مقاومت رو استشمام میکنن. خوش به حال شما، گوارای وجودتون، کسانی که الان در خیابان امام رضا در مشهد هستید، در کنار تابوت شهدای خانواده رهبری عزیز ما، در کنار تابوت رهبر عظیم الشأن و امام شهید ما هستید و پرچم سرخ به نشانه خونخواهی به دست دارید و انشاءالله منتقم خون امام ما به زودی ظهور خواهد کرد.
ای روح بلند استقامت، دریای غرور و کوه غیرت، فرزند حسین شبیه جدت، لب تشنه رسیدی به شهادت، ای مقتدر مظلوم به آرزو رسیدی، یار مردم محروم چه زحمتی کشیدی، اقیانوس آروس چه طعنه‌ها شنیدی، راهت ادامه داره ای الگوی اخلاص، راهت ادامه داره تا که دنیا دنیاست، راهت ادامه داره، این پرچم پا برجاست،
راهت ادامه داره، راهت ادامه داره.